أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بر مبنای اون سیری که داشتیم قرار شد که این 8 جلسه ای که انشالله در بهار جلسه تشکیل میشه و برنامه‌شو دارید که چه روزهایی هست، ما یه بحثی باز راجع به قرآن داشته باشیم انشالله، و انشالله این یه آمادگی باشه برای ما برای ورود به ماه مبارک رمضان. و به هر صورت اگر باز توفیق داشتیم در مورد قرآن و آیات قرآن گفتگو بکنیم، یه چند نکته کلیدی که بین گفتگو مجبور بودیم یه به عنوان حاشیه یا مثلا پاورقی به اون بپردازیم، همینجا گفتگو بکنیم، تکلیفش رو تعیین بکنیم. من خواهش بکنم که اگر در موضوع بحث و این مطالبی گفتگو میکنیم اگر سوالی نکته‌ای لازم دانستید، ابهامی بود، ایمیل کنید. برای رباسی امکان ایمیل هست دیگه، اینو ایمیل بکنید و اگر بشه مثلا یه جوری ایمیل بکنید که تا دوشنبه برسه که ما توی تنظیم موضوع بحث اونو داخل بکنیم، پاسخ اون مطلب رو یا پرداختن به اون رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خاطرتون باشه در بحث‌هایی که ما در مقدمه تفسیر قرآن راجع به اون گفتگو کردیم و دو بار به صورت تفصیلی اشاره کردیم، همیشه به این نکته اشاره می کردیم که ما اگر بخوایم از چیزی استفاده کنیم، بهره ببریم، لازمه که اون رو بشناسیم، یعنی شناخت درست از یک چیزی، شناخت درست امکان بهره‌مندی درست رو فراهم میکنه. شناخت درست و کامل امکان بهره‌مندی درست و کامل رو فراهم میکنه. یعنی شما تازه میتوانید قدم بردارید به طرف اینکه استفاده بکنید و بهره ببرید. مثالش هم زدیم، شما یه دستگاهی رو خریدین، هنوز با امکاناتی که این دستگاه داره، توانایی که داره آشنا نیستید. مثلا یه موبایلی دارید، خب طبیعیه اینو در حد فقط یه تلفن زدن ازش استفاده میکنید، اما اگه امکاناتشو به شما آموختن و شما هم استعداد فراگیری داشتید و اون رو در زندگی استفاده کردید، میبینید که از این وسیله تو جاهای دیگه هم میتونستین استفاده بکنید. این نکته اولی بود که یه بحث عقلیه، یعنی ازش شما نمیتونید فرار بکنید، بگید نه من میخوام بدونه آگاهی از یک شیء یا با آگاهی غلط از شیء خودمو نزدیک کنم به بهره‌مندی درست از او. خب کسی عقل میگه اینجوری که تیری تو تاریکی که نمیشه که. این مقدمه اول. مقدمه دوم این بود که ما وقتی یه چیزی رو میخوایم بشناسیم، در واقع شناخت به این نیست که همینطوری بپریم وسط با حدس و گمان یه چیزایی رو بگیم. یه دستگاهی خریدیم که بگه بذارم میرم این کلیدشو بزنیم ببینیم چه صدایی میکنه، اونو بزنیم ببینیم چی روشن میشه، پس این مال اونه، این اینجوری که نمیشه که. این تعلیم میخواد، آموزش میخواد. پس اون فرض دوم عقلی اینه که ما اگر بخوایم یه چیزی رو بشناسیم باید مراجعه بکنیم به سازنده اون یا به کسی که از قبل سازنده او تعلیم گرفته. این که من مختصر میگم چون راجع به اینا مفصل صحبت کردیم قبلا، ولی همین مختصرم اینجا بحث رو در واقع روشن میکنه برای شما، ناقص نیست انشالله. حالا ما با موبایل و نمیدونم مثلا کامپیوتر آشناییم دیگه، عادی شده، نه، یه وسیله‌ای رو فرض کنید که سازنده‌ای داره، برای یک منظوری ساخته، یه امکاناتی داره، یه روش استفاده‌ای داره. خب این هم شد فرض دوم، مطلب دوم عقلی، که از او فراری نیست، نمیشه فرار کرد. حالا من میخوام از قرآن بهره ببرم، یک این، دو این، میخوام از قرآن بهره ببرم. خب خیلی راحت سوال میکنیم، قرآن را میشناسی؟ اگه بگی بله میشناسم، میپرسم به درستی میشناسی؟ اگر گفتید میشناسم، سوال میکنم از کجا شناختی؟ بعد آدرس یک کسی رو بدین که آموزش او، علم او مورد تایید باشه. اما اگه گفتی که نه میشناسم، میگم از کجا شناختی؟ میگی نمیدونم، انا اینجا نشستم، بالاخره راجع به قرآن یه آگاهی دارم، یک تعریفی دارم. میگم به درد نمیخوره، این به درد نمیخوره. تا این شناخت محکم نشه فایده نداره. خب بریم از خدای متعال بپرسیم، بریم از اهل بیت علیهم السلام بپرسیم که این حقیقتی که ما از اون به قرآن تعبیر میکنیم و اونو تلاوت میکنیم، این حقیقت چیه؟ این چیه واقعیت این؟ ببینید، یکی از روش‌های شناخت یک شیء، روش‌های شناخت یک چیز، اینه که شما اوصافی که این داره، حالا یا به تعبیر ما کاربردهایی که داره، امکاناتی که داره رو شما بشناسید. به مقداری که با این اوصاف آشنا بشید، امکان معرفت و امکان بهره‌مندی در شما بالا میره. شما میدانید مثلا قرآن نور است، قرآن بصائر است، تبیان است، فرقان است، موعظه است، ذکر است، شفا است. ببینید کم کم داره یه چیزایی براتون روشن میشه. ولی اینا اسم بود فقط، ما گفتیم هنوز وصفشو نمیدونیم. یعنی ما بارها شنیده ایم که قرآن شفاست، ولی هیچ وقت در هیچ بیماری اصلا این انگیزه رو پیدا نکردیم که از قرآن شفا بطلبیم. میدانیم قرآن موعظه است، اما هیچ وقت به این قصد قرآن نخوندیم. میدانیم هدایت است، از او هدایت نجستیم. خب بنابراین ما اگر بخوایم قرآن رو بشناسیم، میریم ببینیم صاحب قرآن این قرآن رو برای ما چگونه معرفی کرده است، و یا کسانی که تعلیم گرفته از قبل صاحب این کتابن چگونه معرفی کردن. میبینیم که یکی از گونه های معرفی اینه که اوصاف این حقیقت رو، اوصاف این کتاب ما بگن. درسته؟ یکی از اوصافی که برای این کتاب گفته شده اینه که این کتاب همه چی درش هست، لا رتب ولا یابس. خب نه تنها همه چی درش هست، بلکه روشنگر همه چی هم هست، تبیان کل شیء. الان نمیخوام سوال کنیم برای کی تبیانه، چجوری تبیانه، الان میخوام یه نتیجه بگیریم، از این بحث عبور کنیم بریم جلو. شما فرض کنید یه چیزی قرار همه حقایق عالم رو در خودش جای بده و همه چی رو بتونه توضیح بده و حکم مورد نیاز همه انسان‌ها رو در همه مکان‌ها، در همه ازمن حکمشون رو بگه، احکام بینشون رو بگه، حقوقشون رو بگه. اینا اوصافی است که برای قرآن امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن. من از شما یه سوال میکنم، یه چیزی که این کارو بتونه انجام بده میتونه محدود باشه؟ نه، نمیتونه حد بخوره که، چون حد بخوره تمامی داره. در که در معرفی این کتاب وقتی میگیم همه چی درش هست و حکم همه چی درش هست، هنوز که همه چی پایان نپذیرفته، که پایانه که ندارد خلقت، احکام که پایانه ندارد، که سوالا که تمامی ندارد. که اگر اینطوره، این حقیقت نمیتونه محدود باشه. درسته؟ به تعبیر دیگه این لایتناهاست، حد نداره. خب یه حقیقتی که حد نداره تو ذهن ما چجوریه؟ بزرگش میخوایم بکنید؟ یعنی برای نامحدود بودن چیزی که ما بلدیم بزرگ کردن و بزرگ کردن و بزرگ کردن و بزرگ کردن، نه؟ حالا من یه کار دیگه میکنم. کامپیوتر امکاناتش چقدره؟ چقدر میشه از کامپیوتر کار خواست؟ چقدر میشه براش برنامه نوشت؟ چقدر میتونیم از کامپیوتر در حوزه‌های مختلف استفاده کنیم؟ الان تو ذهن شما محدودیتی داره؟ نه. گرافیک، مسائل نمیدونم مهندسی، اقتصادی، روانشناسی، آمارگیری، شهرسازی، جغرافیا، نجوم، همه چی. یعنی انقدر عرصه‌هاش زیاده و انقدر پویایی داره، شما اصلا نمیتونید براش تعیین کنید. بگید کامپیوتر توی جغرافیا تا این برنامه رو براش بنویسن، این نرم افزار دیگه جلوتر نمیتونه بره. میتونیم بگیم؟ نمیتونیم بگیم که. آره؟ خب کل کامپیوتر با چی کار میکنه؟ با دو تا کد. درست میگم؟ با دو تا کد کار میکنه. ولی بی نهایت رو ببینید. این حد لازم نیست که اون منشأی که شما میبینید هی بزرگش کنید، بزرگش کنید، بزرگش بکنید. شما میتونید حرف بزنید. حرف زدن شما عمر رو نمیگن. حرف زدن شما محدودیت داره. شما چند تا جمله میتونید بگید؟ بی نهایت. چون حروف رو به بی نهایت فرم میتونید بچینید، کلمات بسازید، کلمات رو بی نهایت فرم بتونید بچینید. الان حرفایی که مردم دنیا زدن، شما همه اینا رو بردارین فرض کنید پیاده کنید، فکر می‌کنید مثلا توی محدوده مثلا 100 میلیون یا 100 میلیارد جمله‌ای محدوده؟ نه. چجوری میشه این چیز نامحدود و بی پایان از یه موجود محدود سر میزنه؟ خیلی عجیبه ها. خب یکی از راه های نامحدود بودن یک مخزن، یک معدن، یک کانون، یکی از راهاش اینی که بلا تعین باشه. این خیلی مهمه، اینو دقت بفرمایید. اینی که بلا تعین باشه. بلا تعین یعنی چی؟ یعنی شکلی رو بر خودش قرار نذاشته. شما خمیر مجسمه سازی بخرین 1 کیلو، باش چند تا شکل میشه ساخت؟ بی نهایت. چون این خمیره شکل خاص نداره، هر شکلی بدی میگیره. آره یا نه؟ اندازش هم نامحدود نیست. درسته؟ این مقدمه رو گفتم برای اینکه مطلب تو ذهن ما بتونه جا بگیره، قرار بگیره. قرآن حقیقتی است بلا تعین. قرآن حقیقتی است که اولا نه شکل دارد، نه صوت دارد، نه لفظ دارد، نه بو دارد، نه بعد دارد، هیچی نداره. حقیقتی است بلا تعین. نه شکل داره، هیچ کس ازش هیچ خبری نداره. خب حقیقت بلا تعیینه که شما نمیتونید باش ارتباط برقرار کنید که، چون لفظ که نداره شما بشنوید یا بخوانید، چیزی نداره که. قرآن که مثلا فرض کنید 10 میلیارد حکم پنهان شده یه جا نداره که بزنید کلید بیاد، مثلا چیزی ننوشته شده. یک حقیقت بلا تعینه، یک حقیقت بلا تعینه. بلا تعین از کجا رسیدیم؟ بلا تعین از نامحدود بودنش. از ظرفیت پذیرش بی نهایت، یعنی یه چیزی که میتواند بی نهایت بپذیرد بلا تشبیه، مثل خمیر میتواند بی نهایت شکل بپذیرد. درست میگم یا نه؟ ما تو مثال مناقشه ایجاد نمی کنیم، این مثال مثال بشریه تو موضوع خودش. قرآن قبل از اینکه دست من و شما برسه، اون چیزی که نزد خدای متعال بوده یک حقیقت بلا تعین بوده. بلا تعین یعنی دیگه حد نداره که، تعین نداره که، شکل نداره که. وقتی که شکل نداره، فرم نداره، خب حدم نداره دیگه. خب حالا کی میتونه یه چیز بلا تعین، یه حقیقتی که تعین نداره، حد نداره، هیچی نداره، محدوده نداره، جنس نداره، سنخ نداره، بعد نداره، هیچی نداره، کی میتونه تبدیل کنه به حقیقت قابل دسترس و قابل ارتباط؟ خدای متعال. ما نمیتونیم این کارو بکنیم، او فقط میتونه. و خدای متعال این کارو انجام داده و در قرآن هم فرموده. یه بار عرض کردیم خدمتتون، قرآن قبل از نزولش ه بوده. ه یعنی چی؟ یعنی ضمیر غایب مذکر. ضمیر غایب مذکر در واقع ضمیری است که اشاره میکنه به یه چیزی که شما ازش هیچ خبری ندارید. ما میگیم ضمیر رو جایی به کار میبریم که جایگزین اسم بشه دیگه، درسته؟ حال به کار ببرید، انا انزلناه، میگیم چیو؟ قرآنو. این قرآنو نه، اون هو رو ما نازلش کردیم. انا جعلناه قرآنا عربیا، انا جعلناه قرآنا عربیا. ما اون چیزی که داریم اشاره میکنیم راجب چی صحبت میکنی خدایا؟ راجب قرآن. این قرآن نه حقیقتش، ضمیری که هیچ تعین نداره، معلوم نیست چیه. انا جعلناه، اونی که نمیدونی چیه، ما اونو قرار دادیم انا جعلناه قرآنا عربی. ما اونی قرآن عربی قرار دادیم، انا انزلناه قرآنا عربی، ما اونی قرآن عربی نازل کردیم. خب قسمت اول عرایزمو جمع بکنم. ما سعی کردیم با مثال به ذهن، برای ذهن تقریب ایجاد کنیم، زمینه ایجاد کنیم که این مطلب فهمیده بشه. مطلبی که عرض شد این است که این قرآن رو من باید بدانم چیست، چیستیش را فقط خالق او یا عالمان از قبل او میدانند. به سراغ اونها رفتم، چیستی قرآن رو با اوصافش دارن به من میآموزند. برای اینکه اوصافش رو بدونم و بدونم این حقیقت چیه، دیدیم از اوصاف این قرآن اینه که همه چی در او هست و بلکه روشنگر همه چیز است. دقت کنید، یعنی این کاغذ حروم و حلالش رو قرآن میگه، اینکه روش چیزی ننوشته که حروم و حلال، یعنی حتی چیزی که بیرون هم شما نمیبینید اون میگه براتون، درسته؟ گفتیم این لایتناها، این آیا لزوماً ابعاد لایتناها میطلبه؟ گفتیم نه. یکی از راه‌های این که ما بتوانیم ظرفیت بی‌نهایت رو تصور کنیم بلا تعینه. هیچ تعینی نداره. مثال هم زدیم چند تا. مثالا بعضیاش پر ربط بود، بعضیاش کم ربط بود کلش، ولی همه خواست بلا تعین روشن کنه. پس قرآن حقیقتی است بلا تعین در اون مقام بالا. خدای متعال مرحمت کردن، اونو قرار دادن در یک ظرف و لباس قرآن عربی و اونو نازل کردن به صورت قرآن عربی که حالا ما انشالله توفیق داشته باشیم با این قرآن عربی ارتباط برقرار کنیم. عرض کنم خدمتتون که گفتگوی ما در این بود که این قرآنی که احکام اولین و آخرین درش هست، همه اخبار همه نسبت ها، همه حقوق درش هست، در واقع باید بی‌نهایت بشه دیگه، حد نباید داشته باشه. گفتیم یکی از راه های بی حد بودن در عین اینکه شما یک ظرف بزرگ خیال نکنید که توی این ظرف اون بی نهایت رو ریختن، تعین نداشتن بود. گفتیم بنابراین قرآن به یک تعبیر حقیقتی است که تعین ندارد و خداوند متعال اون رو در کالبدی، در لباسی قرار میدهد برای اینکه ما بتونیم با اون ارتباط برقرار کنیم. یک مطلب. مطلب بعد، آیا راه دیگری هم برای اینکه یک حقیقت لایتناهی که حد ندارد اون قابل دستیابی و ارتباط بشه، آیا راهی وجود داره؟ عرض به خدمتتون که بعضی از دوستان اگر در آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی بوده باشن، توی اون جایی که فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام و توفیق داشتیم میگفتیم، این نکته رو من اونجا یک کمی مبسوط گفتم، ولی اینجا هم عرض میکنم به قدری که بحث امشب انشالله مفهوم بشه. ببینید، شما یه وسیله‌ای دارید، این الکتریکیه، بچه اسباب بازی داره بازی میکنه، به اون میگید که این هر وقت بازی نمیخوای بکنی یا حوصلت سر رفته یا حالا هرچی، ولش میکنی، روشنش نذار، باتریش بی خودی حروم میشه، باتریش بی خودی استفاده میشه و تموم میشه، درسته؟ اما اگه وسیله برقی باشه، که الکتریکی باشه که به برق وصله، شما دیگه دغدغه تموم شدن اون مخزن، اون جایی که از اونجا در واقع داره به این اون قوت انرژی و توان و هرچی که هست، دیگه نگران تمام شدن اونجا نیستین دیگه، نه؟ فقط ممکنه برگردیم بگین که برق داره بی خودی مصرف میشه، باید پول برق بدیم. ممکنه اینو بگین دیگه. حالا فرض کنید شما مشکل مصرف برق ندارید، نه از جهت پولی و نه از این جهت که بگین درست پولشو مثلا نمیگیرن از ما، مثلا ما توی یه جایی داریم کار میکنیم اینجا پولشو نمیگیرن، ولی بالاخره داره استفاده میشه و کم میشه، فرض کنید ظرفیتش اصلا به ظرفیتش صدمه نمیخوره، حتی اصلا لازمه که مصرف بکنید که اون جنراتور اون جایی که داره برق تولید میکنه اون آسیب نبینه، چون از یه حدی به پایین مصرف نشه، اون بی خودی داره کار میکنه. فرض کنید اینطوریه. خب شما از یه وسیله برقی دارین استفاده میکنید که دیگه هیچ دغدغه این که تمام بشه ندارین، یا انرژیش تمام بشه، باتریش تمام بشه، برقش تمام بشه، همیشه هست دیگه، دارین کار میکنید. شما عوض نشدین، وسیله برقی شما عوض نشده، این با یه سیم متصله به یه منبع تمام نشدنی مثلا داریم میگیم. خب بلا تشبیه، قرآن کلام الله هست. آیا قرآن کلام الله هست؟ یعنی اینکه خدای ببخش یه بار میخواسته یه حرفایی بزنه، یه بار حرفا رو گفته، تمام، من الجنت و الناس، امضا. خب این کلام اللهه؟ این کلام الله اگه اینطوری باشه که خدا یه بار حرف زده باشه، تمام کرده باشه، مجموعه رو بین دو جلد قرار داده باشه، اسم شده باشه کتاب، این دقت کنید، این دیگه از خدا قطع شد، این دیگه فیکسه، دیگه دست خدا نیست کنترلش، این دیگه کلام خدا نیست، این ضبط شده ای کلام خداست، پیاده شده ای کلام خداست. ببینید قرآن وقتی گفته میشه کلام الله، یعنی کلام اللهی است که خدا هر آن بخواهد اراده کند، هر امر جدیدی رو بخواد بگه میتونه بگه. فرض کنید حالا ما مجبوریم از این الفاظ بالاخره محسوس استفاده کنیم، فرض کنیم خدای متعال هر چی میخوان به مخلوقات بگن اینو از قالب و از مسیر قرآن میگن. خب حالا قرآن رو اینجوری نگاه کنید، حالا این قرآن کلام اللهه، این قرآن که کلام اللهه لازمه چیزی از این کلام الله فیکس شده باشه؟ بله لازمه که چیزی باشه دیگه تکون نخوره؟ خدا نمیتونه حرفشو عوض کنه؟ خب الف لام میم تو ثابت میبینی، ولی کلام الله ثابت نمیبینی. لذا پیش امام علیه السلام میان سوال میکنن، حضرت به هر کس یه جواب میدن و میگن تا صبح هم هی بیان بپرسین، تا شب هم بپرسین بازم حرف جدید داره. یه لحظه ذهنتون رو رها کنید از اینکه این کلمات است و الفاظ است و محدود است. فرض کنید خدای ببخش تو بلا تشبیه، فرض کنید بلا تشبیه یه جعبه ایست، شما توش هیچی نمیدونید، نمیدونین چیه، جعبه ایست که اینجا هیچ نقش و نگاری نداره، نوشته ای نداره. میگید خدا کلامش از اینجا شنیده میشه. ببینید اگه قرار کلام خدا از اینجا شنیده بشه، لازمه پشتش کلام خدا، اراده خدا به اینجا وارد بشه، شما اینجا کلامو بشنوین. درسته یا نه؟ این دیگه نمیتونه یه چیز فیکس باشه که. این همون تعبیری است که امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به قرآن فرمودن و ائمه فرمودن، که قرآن زنده است، جاریه، جاریه، تمامی ندارد، برای همه حرف داره. خب پس مسیر دوم برای اینکه شما این طرف بی‌نهایت داشته باشید، این طرف در مواجهه یه چیز مشخص معین ملموس داشته باشید، یه راهش اینه. دست تو قرآنو میدن، میگن این لباس کلام اللهه، خدا اگه بخواد با تو حرف بزنه با اینا حرف میزنه، نه اینکه این کلام الله بوده خدا حرف زده تمام شده. جمله رو عنایت کنید، خدا بخواد با تو حرف بزنه با این کلام، با این حرف میزنه، با این کلام الله حرف میزنه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. بگن آقا این جعبه رو دیدی هیچ علامتی نداره؟ هر وقت خواستی ببینی خدا چی میخواد بهت بگه اینجا رو لمس کن، میشنوی خدا چی میخواد بگه. بلا تشبیه، خدایا ببخش، ما از ساحت قرآن عذرخواهی میکنیم. خدای متعال میگن که میخوای خدا باید حرف بزنه؟ آره؟ اینو باز کن، نمیخواد لمس کنی، باز کن بخون. تو که باز میکنی میخونی؟ کلام الله دیگه، نه؟ کلام الله هم قرآنه دیگه، نه باید خوانده بشه دیگه. خب خوانده شد. نامحدود بودن این از کدوم طرفه؟ بلا تشبیه، پشت پریزه برقه، مال اون مخزنیست، مال اونجاییست که تمامی ندارد. این بر شما چی میبینی؟ محدودیت میبینی. بنده اگه جایی رو غلط میگم حیا نکنید، بگید غلط میگی. قرآن رو قرار نشد شما از همسایه بغل لسیتون یاد بگیرین چیه، قرار شد بفهمید قرآنو خدا چی میگه. خدا میگه این کلام منه، بعد شما به خدا میگی خدای حرف زدی، بسته دیگه، حرفاتو زدی ساکت، برو پی کارت. اینو میگی؟ نه. وقت میگم نمیشه که اینطوری، میگم بابا قرار نشه دیگه، اگه بخواد بشه اون چیزی که تو فکر میکنی که دیگه نمیشه، معجزه که. اگه این قرار باشه مثل کلام تو باشه، خب دیگه قرآن نمیشه که، این کلام تو نیست که. چرا کلام خدا رو با کلام خودت قیاس میکنی؟ میگه آخه چطوری میشه که هی آیه رو بخونی تا قیامت، هر کس این آیه رو بخونه ده بار صد بار، هر دفعه امکان داشته باشه معنای جدید،
میگم خب من چه کنم، میگم مال منه کتاب. میگه آم احتمالات ریاضیشون بررسی میکنیم. بابا اینا رو بذار کنار، اینا بچه بازی منه، قرآن مال من نیست، کلام من نیست. کسی که خدای رزاق داره غنیه، کسی که پولایی که جمع کرده تو جیب گذاشته و تو بانک پول داره، این نه فقیره، چون قد شد رابطش بخونه، انقدر پول دارم. به اون میگه تو چقدر داری؟ میگه الان فلان بخور نمیر، نه بخور نمیر نکبت بار، تو هم زندگی اون میکنم، ولی یه خدا دارم رزاق. کدوم ثروت من دارم؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. میخوای غنی بشی؟ انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. اونطوری که تو غنی نمیشی، فقیر، عاجز، بیچیز. اون چیزی هم که داری که نمیتونی نگه داری، که از دست و پا و چشم و گوش اینا رو نمیتونی نگه داری، چه برسه پولی که داری. اینا که ورشکست میشن استثنای خلقتن، اینا که ورشکست میشن جزو برنامه 10 سالشون نوشته میشن سال 9 ورشکست میشیم، که مواظب بودن که نشن. پادشاهانی که سرنگون شدن یکی پس از دیگری در طول تاریخ، چی میگه این آدم، انسان چی میگه؟ خب پس طریق دوم برای درک لایتناهی بودن قرآن آن است که قرآن را کلام اللهی بدانیم، که این الله تبارک و تعالی هر آن ممکن است برای من یا دیگران سخنی داشته باشد. اینجا سوء تفاهم نشه، یه وقت نگین خب یعنی چی، یعنی خدا با من حرف میزنه، با رسول الله هم صلی الله علیه و سلم حرف میزنه، با ائمه حرف میزنه، یعنی شأن من و اونها یکیست. ما همچی بحثی نکردیم، داریم اینو میگیم. خب این قرآنی که ما میگیم معجزه است، ولی تا به حال بیانی برای معجزه بودنش نداشتیم. امشب دو تا بیان یاد گرفتیم، یکی بلا تعین بودنه، یکی متصل بودنه به خدای متعال، کلام الله بودنه. یعنی یکم طعم اعجاز رو داریم میفهمیم، یعنی طعم یه چیزی که فوق بشره، فوق مخلوقه، اصلا نمیشه جمعش کرد، احصا کرد، حدش زد. خب حالا من میخوام از این بهره ببرم. خاطر شریفتون باشه عرض شد که برای بهره‌مندی باید بشناسیم به درستی از اهلش، درسته؟ آنچه که تا به امروز من از قرآن میشناسم و برش پای فشاری میکنم این است که این کلام الله است، عربیه، برای اعراب 1400 سال پیش آمده، عرب 1400 سال پیش آمده، یه چیزایی داره، مطالب خوبی داره، چیزایی هم نمیفهمیم. شرط بهرمندی و استفاده از این مجموعه، شرطش اینه که عربی بدونی و بفهمی که چی میخواد بگه. این بهرمندی و این طور بهرمندی و این قانونمندی بهرمندی رو کی گفت؟ خدا گفت؟ از کجا آوردین؟ این جمله رو منم بلدم، که کی بلندشه بگه خب آقا معلومه دیگه، هر عاقلی میفهمه کتاب عربی رو میخوای بفهمی باید خب بری لغت بخونی دیگه. میگم عزیز من اون کتاب عربیه، این کلام اللهه، قرار نشود که شما شناسنامه براش صادر کنید. که خب بیام همه اون حدس و گمانهای خودمون یه صفر کنیم یه لحظه. منم میخوام از این بهره ببرم، خدایا چی کار کنم از این بهره ببرم، چی کار کنم از این بهره ببرم؟ شما دستورات روشن و معروفی که برای بهرمندی از قرآن بلدید چی هست؟ یکی بخونیم دیگه، نه فقره اون اقرا قرآن، درستی یا نه؟ بخونم باش. چه فایده داره بخونم نفهمم؟ عزیز من یه دقیقه صبر کن، چقدر عجولی. اون کاری که گفتن بکن دیگه، بلا تشبیه. گفتن این از این میتونی علمو بیابی، گفتن لمسش کن، لمسش کن تو میابی دیگه. چیکار کنم؟ هر وقت خونده شد گوش کن. فستم اوله، من فقط گوش کنم یه صداهایی میاد. آره گوش کن یه صداهایی میاد. آخه چه خاصیتی داره؟ من صدا گوش کنم، من فارسی زبونم، من انگلیسی زبونم، یه صدای عربی داره میاد، ذالک الکتاب لا ریب فیه. خب دیگه چیکار کنم؟ تلاوت. دیگه چیکار کنم؟ ترتیل. دیگه چیکار کنم؟ نگاه به مصحف. دیگه چیکار کنم؟ تدبر. دیگه چیکار کنم؟ تمسک، که حالا اگه عمری بود میگیم. خب من هیچ کدوم از این کارا رو نمی کنم، و اگرم بخوام بکنم، تمام اینها شرط اول و لازمش اینه که من بفهمم قرآن چی میگه. درسته؟ خب بفهمید، لغت عربی بخونید، ادبیات عرب بخونید، همینا رو بخونید. حالا فهمیدین ذالک الکتاب لا ریب فیه با چیزی که خوندی چی میگه؟ آره آره فهمیدم چی میگه. حالا سوال میکنیم، اینو خدا گفت یا تو گفتی؟ تو گفتی ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی این کتابی است که درش شکی نیست. اینو تو گفتی یا خدا گفت؟ ما گفتیم دیگه. قبلا هم گفتیم خدمتتون، خیلی بد هم گفتیم، چون ذالکه رو به این ترجمه کردیم. چون نمیشه شما اینجوری باز کنید بگید ذالک الکتاب لا ریب فیه، اینجوری میخونید دیگه، ذالک الکتاب لا ریب فیه. ذالکه که این که نمیشه ذالکه، آن میشه ذالکه. خب لغت خوندی، ترجمه یاد گرفتی، ترجمه کردی قرآنو، شما زحمت کشیدین دارین میگین این آیه اینو میگه، پس این کلام الله بودنش چی شد؟ این عطر کلام الله چی شد؟ خدا بدیسی بگه بابا یه دقیقه ول کن قرآن یاد گرفتن، کتاب عربی، تلفظ، لغت، اینا یه دقیقه ولش کن، این بسته رو ببین، توشو نگاه نکن، این کلام اللهه. قرار بود یه راهی پیدا کنی، یه منفذی بگردی پیدا کنی از یه طرفی که چیکار کنی کلام خدا رو بشنوی، مواجه بشی. من قرار این نبود ها؟ چرا دوباره کار خودتو کردی؟ انا نمیگیم کار حرامه یا باطله ها، توجه کنید، من دارم رو نقطهی تمرکز میکنم که چرا ما قرآن میخونیم بهره نمیبریم. یعنی چی؟ یه بار دیگه بگیم با این ادبیات بحث امشبمون، چرا کلام الله میخونیم از کلام الله بهره نمیبریم؟ چرا کلام الله میخونیم ولی حس نمی کنیم الله با ما سخنی گفته؟ چرا؟ خب اینکه کلام الله نمیخونیم. کتاب عربی باز میکنیم، لغت، معنی، تجزیه، ترکیب، بلاغت، صرف، نحو تحمیل میکنیم، کاری نداره. ما امروز کلاس داشتیم، دانشجو سر کلاس، خیلی ساده، خیلی عملیاتی قرآن بود، گفتم بخونید این آیه رو، خون، گفتم ترجمه‌شو بخونید، خون، گفتم شما بخونید، خون، گفتم شما بخونید، سه تا ترجمه مختلف با هم مقابل، گفتم تکلیف چی شد؟ خدا چی گفته؟ خدا چی میخواد بگه تو این آیه؟ آدم تکون میخوره. این بحثو قبلا هم خدمتتون گفتم. ببینید قرآن میخونی، ولقد عهدنا آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما. ما پیمان گرفته بودیم از آدم، با آدم یه قراری گذاشته بودیم از پیش، فراموش کرد و مادرش هیچ عزم و اراده و هیچ چیزی ندیدی. این ترجمه قرآن دارم میگم و که ترجمه کردم، یعنی ما او رو آدم صاحب عزم ندیدیم. خوندی قرآنو، ترجمه‌اش هم خوندی، اگه بعد 10 سال خاک ریز ریختی تو سر خودت که من از قرآن چرا استفاده نمی کنم، خودت این خاک رو درست کردی. ها حالا پوش برو پیش امام. میگن ولقد عهدنا آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما علی المعصیه. اصلا آدم قصد معصیت نکرد، نسیه، فراموش کرد. فراموشی گناهه؟ نه. شما فراموش نمی کنی؟ چه؟ آیا برعکس نشد معناش؟ چرا؟ هسته آدم به جن که بره پایین نرفت بالا؟ خب ببین خدا چی میگه؟ چرا میپری وسط تو میگی؟ بچه ها رو ببینین؟ بچه کوچیکا رو. آدم گاهی ظلمی که در حق این بچه ها میکنه نمیدونه چجوری استغفار کنه. بچه حرف پدر مادر رو راحت باور میکنه، حرف دیگران رو. بعد شروع میکنیم از این خوش باوری سوء استفاده میکنیم، اذیتش میکنیم. میرم آ اینو میبرم آ اینجوری میشه، اونم گریه میکنه، نه تو رو خدای ما خندمون میگیره. بچه رو میذاری تو مایتابه این برانورش میکنی. بعد میخوای بری جایی، میگه نرو، میگه نه نمیرم. بعد یواشکی میری، بعد اون کارو میکنی، تخلف میکنی، اینجوری میکنی فلان، بعد دیگه باور نمیکنه حرفتو. بعد یه مدت خب دیگه حرفتو باور نمیکنه دیگه، حالا قسم میخوری نه 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 این دفعه دیگه به خدا این کارو نمیکنم، به خدا اینو میارم، به امام زمان، به قرآن فلان، بازم تخلف میکنه. شما وقتی که، حالا من، شما نه، من وقتی دروغ میگم بچه باور میکنه، اینجا کی خوبه کی بد؟ خب روشنه کی خوبه کی بد. او خوبه من بد. کی ظاهرن سرش کلا رفته و کی به مقصودش رسیده؟ ظاهرن من به مقصودم رسیدم، اون سرش کلا رفت. کی خیلی پاکه و نازنینه؟ اون. کی خیلی بده؟ من. حالا این دروغو با یه قسم درست کن، بگو ببین چه افتضاحی میشه. حالا برو قرآن بخون. میاد پیش امام میگه چرا آدم فریب شیطانو خورد؟ ما هم خیلی پر رویم دیگه، چون اصلا که ما فریب کسی رو نمیخوریم که، فقط مشکل ما اینه که حضرت آدم فریب خورد. چرا حضرت آدم فریب شیطانو خورد؟ یبن رسول الله، حضرت میگن که حضرت آدم باورش نمیشد کسی به خدا قسم بخوره دروغ بگه. آدم اینو میشنه تا صبح میخواد بشینه گریه کنه، چقدر من پستم که دروغ گفتن و به خدا قسم خوردن و دروغ گفتن برام عادیه، و چقدر هست آدم پاک، لطیف، بیالایش و دست نخورده است که وقتی براش قسم میخورن به خدا، انقدر خدا در نزد او عظیمه، اصلا یک اپسیلون احتمال نمیده تخلف بشه. حالا این مدح هست آدمه یا تقویه اوست؟ حالا برو قرآن بخون. قرآن خونده، بعد قرآن خوندن 1000 تا ایراد به قرآن گرفته، انبیا همه این ور اون ور، حقوق زن و مرد، جنگ، بزن، بگیر، ببند. خب عزیزم کلام خدا رو نخون دیگه، حرف دیگران رو خوندی، خب برو زندگی کن، برای خودت خوش باش. کلیدهای بهره‌مندی از این رو به ما معرفی کردن، گفتن بخوانید. ببینید الان نگید که ما ترجمه بخونیم نخونیم، تو با ترجمه مخالفی، اصلا این حرفا رو الان ما نمیزنیم. یه حرفی که درش مشترکیم داریم توافق میکنیم بریم جلو. آیا خدای متعال نفرموده است بخوانید؟ میگه چرا؟ گفته است فقر او، اما منظورش این بوده فقر او و بفهمید. بابا نمیخواد به خدا کمک کنید اینجا، خود خدا بلده بگه دیگه. فقر او، فستم او، نداره فستم و تفکر و نتیجه بگیرید و نتیجه ها رو فهرست بندی کنید. خب حالا قرآن رو یک کمی از اون قید و بندای بشری باز کردین، آزادش کردین بشه کلام الله. خب این هفته نقد معامله کنیم، این هفته تجربه کنید. هر وقت که توجه داشتین به این مطلب که این کلام الله هست، کلام اللهی نیست که دقت کنید تعین پیدا کرده فیکس شده و گلش خوش شده، نه، این راه دستیابی به کلام الله هست. با این میتوان کلام الله را تلقی کرد و شنید. درست شد؟ اینو دانستین؟ حالا این هفته قرار بزنین با خودتون. روزی یه بار. حال داشتین دو بار. داشتین سه بار کم. 15 ثانیه. 30 ثانیه. 1 دقیقه. قرآن باز کنید. بین خدایا. گفتی کلام تو بخونم؟ میخونم. با من حرف بزن. حالا گوش کنی آیه. گفتی کلام تو گوش کنم؟ چشم. چی میگی؟ نگی نفهمیدم. من که نگفتم میفهمی یا نمیفهمی. اصلا بس فهمیدن نفهمیدن نیست. بحث اینه که این کلیدی که خود قرآن گفته رو بزن. بلا تشبیه. گفته اینو بزن؟ خب بزن. گفته اینو بزن بزن. من نمیدونم چی میشه که. گفته بزن بزن دیگه. بعدم ایراد نگیر. 12 سال درس خوندی دیپلم بگیری. با 2 روز قرآن خوندن میخوای چی بشه؟ صبر کن دیگه. حوصله. این چیزایی که من از قرآن تا به امروز یاد گرفتم که یه شبه از من بیرون نمیره که. این اداهایی که تا الان من درآوردم که یه شبه بیرون نمیره که. خب بحث ما تمام. در این که چگونه قرآن میتواند همه حقایق درش باشد در عین اینکه ظاهرش محدود و محسوس و قابل دسترسی و ارتباط است توضیح دادیم. 1. بلا تعین رو گفتیم. 2. اتصال به الله رو گفتیم که هر دو اینها در عین اینکه شما لازم نیست یک کتاب قطور بی نهایت ورق داشته باشید، دانستید این میتونه همه حقایق عالم رو دارا باشه. گفتیم برای بهره‌مندی حجاب ضرورت فهم آیات از این شیوه های بشری، ضرورتشو دارم میگم، این حجابو بزنین کنار، آزاد برین قرآن بخونید. توجه داریم که قرآن مبین داره، توجه داریم به حدیث ثقله. ما حسبنا کتاب الله نیستیم. انشاءالله تأمل میفرمایید تا به اون نقطه برسیم که چگونه در این مسیر اون تذکر رو هم ما بهش توجه داشتیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم این هفته هر روز این کار رو برای لحظاتی انشاءالله با توجه انجام بدیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.